بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دنباله بیانات مرحوم سید در عروه در این قسمت اول مسئله چهارم استحباب النکاح انما هو به نظر الى نفسه و طبیعته. فرمان اول صریحا فرمودند نکاح مستحب فی حد نفسه و حالا همینو دارن تکرار میکنن، استحبابی که تا به حال گفته شد و روایاتی و آیاتی در باری اون بیان شد، این حکم خود نکاح به ماه و نکاحونه، حالا با توضیحاتی که زیدش دادن از نظر عموم و خصوص موضوع، ولی نه تنها در نکاح، در بسیاری از عناوین موضوعات یه حکمی فی نفسه دارد و چه بسا در اثر عوارض احکامش عوض میشه. لا شک که مثلا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الی، چیزی که حرام است در حال اضطرار حلال میشود. اینا دیگه حکم عناوین ثانویه است، جهات دیگری عارض میشه، اهم یا حلال رو حرام میکنه یا حرام رو حلال میکنه یا حلال رو مستحب میکنه یا مستحب رو مکروه میکنه. اینا در اثر عناوین تاریه و عوارض تاریه است، منافات با اون استحباب نفسی اولی ندارد. واجب و حرامش هم همینطوره تا چه برسه به مستحب. ولذا و اما به تواری، با توجه به عوارضی که ممکنه در مورد نکاح پیش بیاد، فیقسم به اقسام الاحکام الخمسه، تقسیم میشه به احکام خمسه، قد یکون واجبن، قد یکون مستحبن، قد یکون مباحن، قد یکون مکروهن و قد یکون حراما. احکام خمسه رو پیدا میکنه و سید برای هر یک از این موارد مثالی ذکر می کند. فقط یجب و به نظر او العهد او الحلف، ممکنه اگر کسی در موردی نظر بکنه نکاح را، یا قسم بخوره یا عهد بکنه، این عناوین موجب وجوب، این می شود فعل واجب و یجب و علی و یعذب و یعاخذ علی ترکه. ثانیا اگر مقدمه واجب مطلق قرار بگیرد، یعنی یک واجبی دارد و این مقدمه برای اون واجب قرار بگیرد، یجب علیه ذلک به عنوان وجوب مقدمی، او کان فی ترکهی مظنت الضرر، یا اگر انجام نده در ضرر میفته، مظنت الضرر، پیش بینی میکنه، ظن دارد به اینکه یقع فی الضرر، این هم یجب علی. اول وقوع فی الزنا او محرم آخر، یا مبتلا به زنا میشه که حرامه، برای ترک اون حرام یجب علیه نکاح، یا محرم دیگری رو مبتلا میشه که چه بسا برای اون یجب و فعل و نکاح به اصطلاح، اینا میشود در این موارد واجب. عناوین تاریه زیاده، اینا رو ایشون به عنوان مثال ذکر کرده، این مثال ها همه به جای خود، فقط در این مورد که ایشون فرموده مظنت الضرر، آیا مظنه ضرر موجب وجوب میشه؟ یجب الاجتناب عن الضرر، هرچی که باشه مثلا به هر اندازه و هر گونه ضرری، این حالا بحث عمده‌ای در جای خودش داره، ظاهرا دلیل چندانی نداره وجوب دفع ضرر محتمل یا مزنون دنیوی. بله اون اندازه که از نظر ادله دلیل داریم، ضررهای معتنابهی که یوجب و ازهاق روح موجب این می شود که نفس و جان رو از دست بدهد، اونجا یجب و دفعه، ولی در موارد دیگر لایت مدلیل. این اولا. ثانیا صرف مزنه و گمان موجب وجوب نمی شود، موجب لزوم فرار نمی شود. بله اگر یقین پیدا کرد این اثر رو دارد، و بنابراین این جمله از دو حیث قابل خدشه های مبنایی است. جمله بعدش هم اول وقوع فی الزنا او محرم آخر، عطف بر جمله امکان او کان فی ترکهی مزنت و ضرر اول وقوع، یعنی او کان فی ترکهی مزنت الوقوع فی الزنا او محرم آخر. آیا اینجا هم مزنه کافیه؟ نه، مزنه موجب وجوب نمی شود. بله اگر یقین داشته باشه و علم داشته باشه، مقدمه واجب بشه، مقدمه ترک حرام بشه، این چنین اثری برش مترتبه. اما اگر صرف مزنه و گمان باشد، این برای ترتیب اثر کافی نیست، مادامی که اطمینان پیدا نکرد. ضرر رو که مثل که تشو نداشتید از اون در از یه جمعه محتمل، نه محتملشم اگر یقینش اونجا باشه که ضرر شدید یعنی ما یخل به نفس، اونجا یجب الاجتناب و الا فلا. حالا چه مزنه هم داشته باشه به این قسمت، نه لا یفید. ضرر اخرویه نه دنیوی. چرا؟ بحث خدمت شما هست که مرحوم آخون کجا مفصل تو همون بحثای ابتدا امکان و تعبد به زن، اونجا اینا رو شقوقش رو بحث کرده. وقد یحرم کما ازا افزا الال اخلال به واجبن، گاهی هم نکاح میشه حرام. فرض کنید یه واجبی بر عهدشه که اگر ازدواج بکنه از انجام اون واجب باز میماند. افزا الال اخلال به واجبن، اگر فرض کنیم در یه جا تحصیل العلم، علم خاصی، مورد خاصی بر کسی واجب است، من تحصیل علم واجب او ترک حق من الحقوق الواجبه، یا افزا نکاح موجب بشود که بعضی از حقوق واجبه را نتواند ادا بکند، و که زیادت علل اربع، چهار مورد ازدواج الان داره، پنجمیشو بخواد ازدواج کنه، اینا من المحرمات. و قد یحرم کما ازا افزا چنین او چنا، موجب ترک واجب بشه یا موجب فعل حرام بشه، اینا این میشود حرام. اخلال به واجبن من تحصیل علم واجب او ترک حق من الحقوق الواجبه، این دوتا معلوم. بعد دنبالش میفرمایند و که زیادت علی الاربع، حالا اون فرقش رو بذارید، بله اونجا هم حالا بله بله، و که زیادت علی الاربع ازدواج پنجم، اینم مرحوم سید جز محرمات آورده. بله خوب دقت کنید، اینا یه مقدار از نظر اصطلاحات فقهی اینجا خلطه. ازدواج پنجم لا یسه ولا یقع، تا بگیم حرام یا حلال واقع نمیشه. ازدواجی حاصل نمیشه، عقدش باطلون، ازدواج واقعی نمیشه تا بگیم این نکاحش حرامون. نه، ازدواج لایقه، بله، ترتیب اثر بر این ازدواج چنین و چنان، اونا من المحرمات کل اجانب، چون اینا من الاجانب ازدواجی تحقق پیدا نکرده. آوردن این مثال در اینجا این مورد را جزء ازدواج های محرم، نه، ازدواجی که بخواد بالعوارض حرام بشه، این جزء این موارد نیست. این مثال سید نمی بایستی در اینجا ذکر می کرد. ازدواج پنجم حرمت وضعی دارد، یعنی باطلون، اما حالا رفت نکاح خوند، یه کار حرامی انجام داد صرف این خوندن عقدش، نه، فعل حرامی انجام نداد، باطلون. چی آقا؟ چی داره؟ حرمت تشریعی، اگر بنا بذاره بر صحتش، بله، حرمت تشریعی پیدا میکند. تشریع مال اون بناگذاریه، نه مال خود نکاح. بنابراین این از اون قبیل نیست. دنبالش میفهمند وقد یکره کما اذا کان فعله موجبا للوقوف مکروه. خب بسیار خوب، دلیلش هم باشه. وقد یکون مباحا کما اذا کان فی ترکه مصلحت معارضه لمصلحت فعله مساویتا لها. فعلش یه مصلحتی داره، ترکش هم یه مصلحتی داره، این دوتا مساویه با هم دیگه، با هم کن نه کسر و انکسار میکنن، فیکون الفعل مباحا. اینجا هم باز از اونجاهاییست که از نظر اصطلاح فقهی مورد مسامحه هست. در به اصطلاح تزاحم، وقتی دو مصلحت با هم متزاحم میشن، دو تا فعل با هم به اصطلاح دو تا حکم با هم متزاحم میشن، معناش این نیست که بشه مباح. عنوان حکم تغییر نمی کنه، دو تا واجب داره، با هم تزاحم پیدا کرده، لا یقدر بر هر دوتا، ناچار عقلن باید یکیشو انتخاب کنه انجام بده. اونی رو که انتخاب میکنه به همون عنوان اولیش، یعنی به قصد وجوب یا استحبابش یا به حساب، باید به همون انجام بده. فرض کنید اگر کنار دریا دو نفر دارن غرق میشن و این لا یقدر علا انقاذ هما، نمیتونه، حکم اینه انقذ هازا و انقذ هازا، این دوتا حکم سر جاشه، این دوتا با هم تزاحم میکنه، هر دو مصلحت داره، هر دو حکمت داره، اندازه هم هست، مساوی هم نیست. بله، اگر اهم و مهم بود اون اهم چربه، اگر مساوی بود میگیم تزاحم المتساوی، اینجا موجب میشه که اختیار یتخیر، یکی انتخاب کنه، اما حکم شرعی عوض نمیشه. حکم شرعی دوتا واجبه، دوتا حرامه، اینا تفاوتی نمیکنه، مباح نمیشه حکم شرعی. بله، حالا چون این دو حکم رو نمیتونه اطاعت کنه، در مقام امتثال، اصطلاحا میگیم تزاحم در مقام امتثال. یه وقتی تزاحم در مقام جعل، خود شارع، بله، مصالح رو با هم میسنجه، کم و زیاد داره، از اول وقتی مساوی باشه و این چنین، یجعل علیه الحلیه، اون از اول کار. ولی در کلی وقتی نباشه و در مقام امتثال مواردی برای مکلف این گونه پیش میاد، نه، احکام واقعی لا یتغیر اما هو علیه، و این فقط در مقام امتثال مخیرون، چون چاره نیست، لابد باید یکی رو انتخاب بکنه. بنابراین اصطلاح اباحه در این مورد در کلام بزرگواری مثل مرحوم سید این متناسب نیست، بلکه قضیه تزاحم مستحبات که اتفاقا اینجور اینجا اینطوره، نکاح حالا واجب یا حرام که نبود که از اون نظر تزاحم پیدا کنه، فرض کرد مستحب بود، فیه مصلحتون مزاحم شد با یه مستحب دیگری که اونم فیه مصلحتون متساویان. اینا از تزاحماتی است که هممون شبانه روز باش مبتلاییم، نه در مورد استحباب نکاح، بله مستحبات دیگر. هر کس در هر حالی در هر جایی براش مستحبات مختلفی وجود دارد، همین الان قرآن بخواند یا اینکه نه مثلا گوش کنه به بحث، همین الان قرآن بخواند یا نماز بخواند، هر دو مستحب بود. طبعا نمیتونه هر دو رو انجام بده، یه جسمه و یه کار ازش میاد، مثلا هر دو رو انجام نمیتونه بده، این میشه تزاحم مستحبات. تزاحم مستحبات پره، غرقیم در تزاحم مستحبات، ولی معنیش این نیست که این مستحبات هیچ کدوم استحباب خودشون از دست بدن بشن مباح. نه، یه قانون کلیست مخیری، هر کدوم انتخاب کن. حالا اگر توش اهم و مهم داره، اهم رو انتخاب میکنی، افضل و غیر افضل داره، اونی که افضله مثلا و همچنین یا جهات دیگه، نه در این حال غیر افضلش هم میتونی انتخاب کنی، استحبابش هم سر جای خودشه، به قصد استحباب هم میتونی بیاری، عبادتا هم میتونی بیاری. اگر اینجور بود که ایشون میشد مباح، دیگه این عبادت واقع نمیشد. پس این یه مقدار ولو درسته هر دو وقتی شدن مساویت خیر، اما اینکه اصطلاح مباح روش بذاریم، این خروج عن اون مصطلح فقها و حقیقت البحث. مباح اگر بشه عبادت این چینی دیگه نمیشه به قصد عبودیت آورد، عبودیت باید به قصد طلب پروردگار باشه، مباح که دیگه طلب نداره که. این هم در رابطه با این مطلب. بعد مرحوم سید میفرماید و به نظر الالمنکوهت ایزن ینقسم الالاقسام الخمسه فی حد نفسه نکاح، اصلش مستحب، بالعوارض ینقسم الى اقسام خمسه. در مورد نکاح یه حیث دیگه هم داره، به نظر الالمنکوهه، اون زن یا دختری رو که میخواد انتخاب کنه برای نکاح، این هم از اون نظر هم نکاحش ینقسم الى اقسام خمسه، نکاح با یک زن خاص، با یک دختر خاص، قد یکون مستحبن به عموم مستحب نکاح، عموم مستحب نکاح و هر در کسی باشه، نکاح مستحبه، هر که هر جو باشه، هر جوری باشه، اصلش مستحبون کلن. ولی به نظره به صفات خاص و خصوصیات در مورد زنی که میخواد با او ازدواج کند، احکام خمسه پیدا می کند. فالواجب کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوجها او یبتلی به زنا معها لولا تزویجها. حالا یک کسی به هر جهت نسبت به یک زن یا دختری علاقه شدید پیدا کرده، عشق چنین و چنان سرشار، که اگر با او ازدواج نکنه دیوانه میشه. یقعوف زره، خب یجب علی، حالا بر اساس مبنای سه ترک ضرر، حالا ضرر مهم، میمیره دق میکنه، خب یجب. یا اگر با او ازدواج نکنه نمیتونه دست از او برداره، نمیتونه فراموشش کنه، ولو زناعن هم باشه باش نزدیک میشه. قد یکون کذالک، خب اینجا یجب فرارن از حرمت زنا یا ضرر بر نفس مثلا، این مورد میشه یجب، مورد خاص. یجب ازدواج با این شخص خاص، کارش نمیشه کرد دیگه، کار دله، دست خودش که نیست، آب و گل که نیست، به قول محروم. حالا اینجور والمحرم نکاح المحرمات عینن او جمعن، نکاح محرم با مورد خاص نکاح با موارد محرم، عمه و خاله و دختچی و چنین و مواردی که معین شده، عیناً حرامون این منکاح ها، یا جمعاً نکاح با اخت و زوجه، اینا حرامون. بله، این یرد و علیه اشکالی که قبلا ذکر کردیم. این موارد نکاح لا یقع، حرامون وضعاً یعنی باطلون، لا یسه، حرام تکلیفی مورد پیدا نمی کنه. نکاحی لا یقع تا بگیم این نکاح کار حرامی شد، یه نکاح حرام انجام داد، نه، لا یسه. بله، اگر آثاری برش مترتب شد اون محرمون کل اجانب، کما اینکه اینم نباشه. بله، اگر تشریع کرد، تشریعش به ماهو و تشریع محرمون. حالا این تشریع چگونه تصور میشه در این گونه موارد، این در جای خودش. والمستحب المستجمع للصفات المحمودت فی النساء، نکاح مستحبم اون موردی است که زن یا دختری که جامع اون صفات محمودهی که در روایات شمرده شده و بعداً اشاره خواهد شد، بیان خواهد شد، اون مورد کسی که اون صفات رو دارد، نکاح با او هم فی نفسه مستحبون و هم من جهت این منکوهه در اینجا. اینم باز مسامحتون در این تعبیر که نکاحش مستحبون، نه، نکاح همون استحباب خودش رو داره، نسبت به این شخص خاص، به ما این که محمودت و مستجب اون لصفات المحموده موجب انتخاب و اختیارش میشه، یستحب و اختیارها، نه این که اصل نکاح، نکاح فرق نکرد، ولی در اون نکاح مستحبی که مخیرون بین موارد مختلف، یستحب و اختیار این مورد به ما و مستجب اون لشرائط، نه یستحب و ازدواج این مورد خاص. استحباب مربوط به اختیار، نه مربوط به اصل نکاح. والمکروه ان نکاح المستجمع للاوصاف المذمومه فی النساء، نکاح مکروه هم اون زنی که اون اوصاف مکروهی رو که حالا روایات بعدن می شمرد اونا رو داشته باشه، خب همین بحث درش میاد. بعد و نکاح القابلت المربیت و نحوها، بله، ورد در روایات، اینا روایت، اینا دیگه بحث تعبدیست، روایات میگه ازدواج با قابله خودش اون مکروهه. حالا تو بعضی از روایات قابله داره، تو بعضی از روایات مربیه داره، آیا مقصود جمع بین این دوتاست که ظاهر این عبارته، یا نه این دوتا از هم جداست، هم قابله مکروهون هم مربیه. قابله اون زنیست که او رو به دنیا آورده، هنگام ولادتش کمک کرده به مادرش در به دنیا آوردن این بچه، بلاغا خب حالا شده، شما که به این عجوزه ها خیلی مبتلایید که و یا نه زنی که ماماش نیست ولی بعداً در بزرگ کردن او توی خونه، این هم که زیاد اتفاق میفته، توی خونه ها کمک مادرش میکرده در اونجا و او رو بزرگ کرده، نه، هر دو اینا هم قدیت تفق که خودشون از مادر خودش لااقل ممکنه که مسنتر نباشن به اصطلاح. بله، اینا این دو مورد رو روایات داره و نهی میکنه از نکاح با این موارد و اینها مکروهون، حمله بر کراهت شده، برای که عموم جواز هست و لسان روایات هم لسان کراهت. تا اینجا عبارت فصل اول مرحوم سید که متناسب با قسمت اول بحث تحریر بود. برمیگردیم به بحث تحریر. بعد از اینکه اصل استحباب و بیان کردن، حالا که تفصیلاتش در عبارت سید آمد، و مما یناسب تقسیمه علی تقدیمه علی مقاصد هذا الکتاب امورون، مقدماتی رو به عنوان تقدیم، چیزی که مناسب است مقدم داشته باشه بر مقاصد اصلی این کتاب، یعنی مباحث اصلی باب نکاح، اینا هنوز مقدمات امورون. بعضها یتعلق به من ینبغی اختیاره للزواج و من لا ینبغی، بعضیش مربوط به اینی با کی زنی ازدواج بکنی و با چه زنی ازدواج نکن، اینا آدابی که در اینجا هست، صفاتی که ذکر شده، چه زنی شایستگی داره، چه زنی شایستگی نداره و همچنین. و بعضها فی آداب العقد، وقتی میخوای عقد کنی به چه شکل، آدابش، مقدماتش، یه سلسله مستحبات داریم، آداب داریم. و بعضها فی آداب الخلوت مع الزوجه، بحث به اصطلاح همخوابگی با زوجه به چه شکل. و بعضها من اللواقه التي لها مناسبت بالمقام، باز یه سلسله آداب است که نتونستشون یه عنوانی روش بگذاره، فرمود اون چی که ملحق به ایناست و مناسبت با این بحث داره و دیگه عنوان خاصی بهش نداد. و اینا وحیت و ذکر فی ضمن مسائل، چهار قسمت کردیشون، اما نه این که حالا در آینده به صورت قسمت قسمت جداگانه بحث کنن، حالا نه، بحثایی که دارن یه مقدار از این نظر مخلوطه، ضمن مسائلی مطرح کردن. مسئله یک، مما ینبغی ان یهتم به الانسان ان نظر فی صفات من یرید تزویجها. حالا این مما ینبغی، عبارت استحباب، حکم به استحباب در اینجا این عبارت رو به کار نبرده، بلکه کنه نظریشون اینه که اینایی که میخوایم ذکر کنیم خوب دقت کنید، این یه دستورات ارشادیه، نه دستورات خاصی که فعلش ثواب خاص داشته باشه، ترکش حظاظت داشته باشه، عقب مدگی داشته باشه، نه، این امور ارشادیه. آثارش هم یظهر در زندگی خودت، روایات بیان کرده اینها را، بسیاری از روایات ما ائمه علیهم السلام در مقام بیان حکم نیستند، بلکه به ما انهم عقل الناس، یه مسائلی رو برای مردم بیان کردن. خیلی از اینا این گونه داریم، ولو حالا محدثین بزرگوارانی مثل برهوم مجلسی و امثال اینها همه اینا رو در اداد مستحبات آورده، حلیت المتقی سر تا پاش پر از اینهاست، خیلی چیزا از این قبیل داریم، ولی خیلی قابل دقته که آیا اینا در مقام تشریعه و میخواد بگه این کارو بکنی ثواب داره، یا اگر این کارو نکنی مثلا حظاظتی داره این چنی، یا این کارو بکنی حظاظت داره و مکروهه، یا نه این آدابه که اینطور آداب اجتماعی با ریشش بازی نکنه مثلا، یا نمیدونم امثال این گونه چیزایی که تو بعضی از روایات داریم، اینا کاری به مستحب و مکروه نداره. فکر میکنی بله آقا، به قصد غربت وقتی مستحب رو ندونی که مطلوب خدا خواسته باشه، اینا نمیتونی قصد غربت بکنی، مطلوب عقل قصد غربت نمیتونی، عقل، عقل که در این امور راه نداره، ببینید عقل در این امور راه نداره، مطلوب عقلاست، بله امور عقلایی هست، حالا این مطلوب خدا هم هست یا نیست نمیدونی، در قصد غربت شما میخوای قصد ازت متمشی بشه، یعنی چی؟ یعنی قصد این که خدای میخوای چیزی رو که نمیدونی خدا میخواد یا نه چجور نسبت میدی؟ باید احراز کنی مطلوبیتشو تا بتونی قصد قربت بکنی. بله رجا هم یه جاییست که مطرح شده، یه کسی گفته میخواد خدایی که مردد شدی در این خدا میخواد رجا هم میشود به این کارو. منظورم توجه به این نکته است. عبارت تحریر ظاهر در اینه که ایشون نمیخواد فتوای به استحباب بده، بلکه در مجموع بله اینا چیزاییست که از در عرف هم مطلوبیت داره و ینبغی آثاری برش مترتبه. حالا در عرف هم بعضی جاهای اینا به عنوان مستحب آورده، آقایون آمدن حاشیه زدن، دلیل روشنی نداره، ینبغی ان یؤتا به قصد رجا و امثال اینا. نه، با این عبارت دیگه نیاز به این نداریم، ولو در ذیل اینا روایاتی هم داریم. میخوان بفرمایند روایاتش در مقام بیان، در مقام ارشاد، نه در مقام بیان حکم شرعی. که پس قسم اول مما ینبغی ان یهتم به الانسان ان نظر فی صفات من یری تزویجها. لذا هر قومی، هر جمعیتی، حتی اونهایی که در یک ادیانی که اصلا خدا رو قبول ندارن، مللی که قائل به خدا هم نیستن، این گونه اهتمامات را دارن طبعا برای ازدواجشون، انتخاب اصلح بکنن، انتخاب احسن بکنن، این برای اونها هم مطرحه. بل امور عقلاییست این چنین. اون وقت بعضی چیزها رو شمردنشون صرفا نقل روایت کردن بدون اینکه بر اساس اون روایت فتوایی بدن، حکمی بکنن، استحبابی رو بیان بکنن. فعن النبی صلی الله علیه و آله اختاروا لنتفکم فان الخال احد الزجیعین و فی خبر آخر تخیروا لنتفکم فان الابناء تشبه الاخوال. این دو تا روایت، اولی سند داره، سند معتبری هم نسبتاً هست، دو سندم داره، هم در کافی با دو سندم نقل شده، یکی روایت دوی باب ده و یکی هم روایت یک باب ده، دو تاش در کنار هم، ابا مقدمات نکاح. دومیش در کتب روایی ما جایی رو براش پیدا نکردیم، معذرت میخوام من. بله چیکار روایت اولش در کافی، نه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال النبی کذا. روایت دومیش تخیروا لنهتفکم فان الابناء تشبه الاخوال، این روایت ایشون نقل کرده به عنوان روایت و فی خبر آخر، ولی توی مصادر ما چی نیامده، نه در وسائل، نه در مستدرک و نه در جای دیگری یافت نشد. بله در مصادر اهل سنت در کنز الامال آمده یه روایتی، اونم نه به این لفظ، چنده اینجا نقل به معنا شده، اونی که اونجا هست تخیروا لنتفکم فان الناس یلدن اشباه اخوانهن و اخواتهن. انتخاب کنی برای اینکه زنها بچه‌ای که به دنیا می آورن شبیه خاله و داییشون معمولا، مثلا خب مثال معروفی تو فارسی هم الولد الچموش یشبه العموش و امثال اینا، خب و مشابهاتش و امثال اینا داریم، اینا از همینها به اصطلاح رائج شده، ولی سند نداره این روایت. چیزی که هست اجازه بدید، نمیخوایم حالا با اون چی، نه حالا من میخوام نکته ای رو عرض بکنم، مقدمه اون عجله نکنید. روایت دوم معناش معلومه، انتخاب کنید از شکل شمایل ببینید، میتونید شکلشون رو در داداشش، در خواهرش، در دیگران ببینید. و مثلا اینایش که بچه‌های شما بعداً مشابه اون خواهند شد طبعا، خب یه نکته است. اما روایت اول که سند داره که اختارو لنطفکم فان الخال احد الزجیعین، یعنی چی این مطلب؟ فان الخال احد الزجیعین. خیلی از آقایون محدثین فقها اینجا هم که رسیدن فوری از کنارش گذشتن، به صورتی معنا کردن مشابه با اون روایت دیگر. بله اون روایت یه معنای ارتکازی است و زود فهم، و خب این روایت هم همونو میخواد بگه، همون مثلا مثل همون. ولی این همونو از کجای روایت در میاد؟ متن روایت مرادش کی چیه تا بگیم حالا یا بالمطابقه یا بالالتزام یا بالکنایه دلالت میکنه بر اون معنا؟ چه مناسبتی داره در اینجا این عبارت؟ معانی مختلفی ذکر کرده. مرحوم مجلسی حدود 4-5 معنا در مرآت العقول نقل کرده. خیلی چیزا شدم اصلا میبینه هیچ مناسبتی با این عبارت نداره. یه معنای مرحوم مجلسی نقل کرده، مرحوم چیزم در وافی، فیض هم در وافی آورده، خب سرراستش کرده معناشو، اما با تغییر لغت که گشتیم یه همچین معنایی در لغت پیدا نمیشه. در وافی اینجور معنا کرده: ای کما ان الاب زجیع و ابنهی و مربیه فقط یکون الخال زجیعه و مربیه فکما انه یکسب من اخلاق الاب کذالک یکسب من اخلاق الخال. زجی رو ایشون آورده به معنای مربی معنا کرده. خب به این معنا که شد درست، همونطور که پدر حق تربیت پیدا میکنه بر اولاد تو، پدر دختر، پدر خود تو، خاله خال دایی دخترم طبعا با او ارتباط داره، رابطه داره، در تربیتش دخیله، اخلاقش به او سرایت میکنه، در تربیتش دخالت داره و مؤثر خواهد بود. خب معنا درست. اگر کلمه زجی به معنای مربی اومده باشه، این معنای عبارت خیلی سرراسته. ولی حالا اون اندازه لغات دم دستی، البته لغات اصلی وافی نمیدونم از کجا گرفته، به اصطلاح چیزی پیدا نکردیم به این معنا. اصل کلمه زجیع یعنی کسی که روی دست خوابیده، به یه طرف خوابگاهی علل قفاس مثلا. بله آقا، بله بله، زجیع به اصطلاح بازاده. بله تو روایت معروف، تو زیارت معروف امیرالمؤمنین علیه السلام میخونیم: السلام علیک و علی زجیعیک آدم و نوح، به اصطلاح آدم. بله آقا، شما که دیگه اینا رو حفظید که آقای اینی که بله زجیعیک. بله این زجیع به این معناست، بعد کنار پهلو خوابیده، به پهلو خوابیده. حالا اینجا یعنی چی؟ نه نه نه، مزجع اسم مکانش شد. این از شما جزء معجزاتی بود که اتفاق افتاد. مزجع اون مال این کلمه مزجع این اشتقاقشه که به معنای اسم مکانه. مزاجه میشه جمعش، ولی اینجا مزاجه نداریم، نداریم. زجیع، زجیعین. به معنا زبیح و زجیع در اونجا به معنای اسم مفعول اومده، نه بر وزن و زم مفعوله، به معنای او آمده. بله بسیاری از اوقات این صفات به معنای او آمده. حالا اونجا هم که این که درست اینجا که باز درست نمی کنه. این مزجوع باید بگیم به معنی المزجوع. یعنی چی اینجا؟ احد المزجوعین. ابهامی است تو این روایت. متأسف همینه یه تیکه خود این روایت در همین حده که بله اختار تخیرول نطفکم. خب این معلوم فإن بله اختارول نطفکم فإن الخاله احد الزجیعین. حالا به عنوان مزاح اون زمان های جوانی ها اون وقتا میگفتن هنوز هر کی میخوای ازدواج کنی شاید از همین روایت گفته شد. به برادرش نگاه کن اون زوجه سفری اون یعنی چی؟ این به این معناست؟ این لغت یعنی چی در اینجا؟ من نتونستم واقعا درست درک بکنم. معانی مختلف مجلسی و مرآت و همه اینا هم هی رفتن سراغ اون معنایی که از اون روایت دیگر فهمیده میشه و اون خود به معنای متعارف روشن نیست قضیه. اما اینو درست معنا نکردم. اگرم مراد اون باشه نمیدونم. مضافم بر این که متن خود روایت به نظر میرسه یه نقص داره، برای اینکه اختارو لنطفکم فإن الخال احد الزجیعین. این تعلیل فإن الخال به چی میخوره؟ هیچ اسمی قبلا از خال اهم خاله نمیدونم چی هیچ برده نشده و ذکری نشده که نسبت به اونها مثلا حساس باشی در اونها نگاه کنی در خایفه. بله اصل واقعیت درسته، اون روایت رو که شما مکرر خوندید امیر المؤمنین وقتی میخواست ازدواج کنه نسبت به چی؟ عقیل رو خواست که تو طایفه عرب چه کسی چنین و چنان و اوصاف مناسب و بن مادر حضرت ابوالفضل رو معرفی کرد او که این چنین است و طایفه شون. بله همه خصوصیات طایفه را در نظر گرفت، اونم نه تنها این افراد نزدیک بلکه کل طایفه را در اینجا. خب اینا دخالت داره بلا اشکال، حالا دنبالش هم روایت. اما این تعبیر یعنی چی؟ خود اینجا هم قبلا عبارتی نیاورده اختارو لنطفکم نمسر طایفه چنین یا افراد چنین یا طایفه‌ای که این گونه افراد شجاع درش باشه یا چه هیچی اینا نداره. فإن الخال احد الزجیعین. این علت فإن این فا به کجا میخوره؟ اونم مطلب دوم که حالا خال اینجا کدومه؟ خال خود دختر یا خال بچه دختر یعنی برادر اون زن و اون دختر؟ زجی یعنی چی؟ بله پهلو خوابیدن نداره پدر. پدر کی؟ یعنی همین آقای زوج؟ منظورتون اینه؟ خب این یه طرف میخوابه، یه طرف دیگرش خالش پلوش میخوابه. از کجا این کنایه در اومد فوری؟ بله بله این مطلب ها خیلی به جای خود درست. اون روایت دیگر هم گفت این رو، اما صحبت اینه که این تعبیر ببینید در هر تعبیر کنایی باید یه معنای تحت اللفظی داشته باشه. زیدون کسی رو رماد ربطی هم نداره به رمادش. بله سخیون ولی یه مناسبتی داره، این معنای تحت اللفظی رو داره ولی از اوش استفاده میکنه اون معنای کنایی رو. اون معنای تحت اللفظیش یه معناییست برای خودش. ها این همون خرابیه است که تو گفت، این همون خرابیه که اول کار گفتی. میدونم این برادر، اینا رو روش فکر کنی در هر حال تا دنباله عبارت فردا بیاریم.